اهدای خون اهدای زندگی است به هم نوعی که جانش به قطرات خون اهدا کنندگان بستگی دارد و اهدا کننده بی هیچ چشم داشتی فقط به امید نجات جان انسانی خون خود را اهدا می کند تا شادمانی و سلامتی را که بزرگترین نعمت الهی است به نشانه انسانیت و ایثار به بیمار و خانواده‌اش هدیه کند. هدیه ای از جنس نوع دوستی. سازمان انتقال خون در سال 1353 با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خونرسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین خون و فراورده های سالم، مطمئن و رایگان برای رفع نیاز بیماران نیازمند به ویژه مبتلایان به تالاسمی، هموفیلی و لوسمی تشکیل شد و به همین مناسبت 9 مرداد در ایران به نام روز ملی اهدای خون نامگذاری شده است. اهداف این سازمان با سابقه 47 سال خدمت شامل مشارکت در مراقبت از بیماران، تامین خون سالم و کافی، بسیج اهدا کنندگان داوطلب، همکاری با بیمارستان‌ها در حل مشکلات انتقال خون و گسترش شبکه پایگاه‌های انتقال خون است. این سازمان جمع‌آوری و توزیع خون و فراورده‌های آن را از طریق مراکز اهداء خون در سراسر کشور بر عهده دارد. سالانه در ایران بیش از 2,100,000 نفر خون اهدا می‌کنند. اهداء خون در شمار کمک‌های نودوستانه قرار دارد که جان را حیات دوباره می‌بخشد، درد و رنج ناشی از بیماری را می‌کاهد، سلامتی را به بیمار هدیه می‌کند و نشاط و شادی را به اطرافیان بیمار ارزانی می‌دارد. در دین اسلام و فرهنگ ایران همواره به ایثار و انفاق سفارش شده و چه بهتر که این ایثار از جنس اهدای خون مایه حیات باشد و خون سرخ با خود زندگی سبز را به همراه داشته باشد. اهداء خون در ایران سالهاست که به صورت کاملا داوطلبانه انجام می شود و خون و فراورده های خونی مورد نیاز بیماران در ایران از این طریق تامین می شود. اما امروز من سودابه آقاجانیان با این مقدمه عرض می کنم که در خدمت جناب آقای دکتر فردین بلوچی خواهیم بود، معاون محترم اجتماعی و مشاور عالی سازمان انتقال خون ایران در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خالق و حیات بخش زندگی. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو تهران. عصر روز دوشنبه 10 مرداد ماه سال 1401 بر شما به نیکی و سلامتی و دلخوشی. و اما خدمتتون عرض کنم که امروز در خدمت جناب آقای دکتر فردین بلوچی، حائز دکترای حرفه‌ای داروسازی متخصص ایمونولوژی هستیم که سابقه و پیشینه خدمتی ایشون بسیاره. از بین این سوابق اشاره میکنم به چند سابقه که ایشون مدیر عامل تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر کشور بودند، همچنین مدیر کل امور مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور و معاون اجرایی سازمان انتقال خون ایران و همکنون هم به عنوان اولین معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران و مشاور عالی این سازمان مشغول به خدمت و کار هستند. در استودیو حاضر هستند که خدمتتون سلام عرض میکنم. خیر مقدم.
به نام خدا من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و عرض و ادب دارم و ایام رو بهشون تسلیت عرض میکنم. انشالله که هر جا هستن در صحت و سلامت و تندرستی باشن
انشالله. آقای دکتر، اولین معاون اجتماعی سازمان انتقال خون هستید.
بله.
یعنی این معاونت در واقع تازه تشکیل
بله،
شده؟
بله.
خب به چه منظور؟
خدمتتون عرض بکنم تقریبا از میشه گفت سال گذشته بود، از سالهای قبل رو این زمینه که سازمان انتقال خون یک سازمانی با محوریت مردم هست. هست. همطور که میدونید موجودیت سازمان انتقال خون با اهدا کنندگان عزیز که همون مردم عزیزمون هستن شکل میگیره. به همین دلیل دوستان و همکاران عزیز من در این زمینه خب خیلی اتاق فکری بود، خیلی روی زمینه فکر کردن و بالاخره در سیاست گذاری کلان سازمان به این نتیجه رسیدن که باید یک معاونتی که شاید به نوعی به حضور مردم درش پررنگ تر باشه و مردم رو بهتر ببینیم نیاز هست که سازمان داشته باشه. به همین دلیل
یعنی چه آقای دکتر، شما که دائما با مردم سر کار دارید دیگه.
نه منظورم از ساختار سازمانی است، یعنی ما تو ساختار سازمانیمون قبلا جایگاهی به نام معاونت اجتماعی نداشتیم. به همین دلیل احساس نیاز شد که سازمان به این حوزه نیازمند هست، به خاطر اینکه سازمان انتقال خون کاملا جامعه محور هست و به اهدا کنندگانش وابسته است و این جاش واقعا در سازمان خالی بود.
با چه شرح وظایفی؟
شرح وظایفی که الان خدمتتون عرض میکنم. داشتم اینو میگفتم که اصلا تشکیل معاونت به چه شکلی بود. خب ما خوشبختانه در همین امسال کاملا به صورت قانونی از طریق مجوزی که از سازمان امور استخدامی گرفته میشه و این چارت سازمان باید تغییر پیدا بکنه، در یک کار کارشناسی تیمی خب الحمدلله این معاونت در سازمان شکل گرفت. هدف تشکیلش هم همونطور که تو عرض اولم هم گفتم اینه که نگاهش به حضور مردم هست. یکی این که مردم بالاخره به عنوان ولی نعمتان ما اولین کسانی هستن که کنار سازمان با حضورشون باعث میشن سایر کارهایی که در سازمان میخواد اتفاق بیفته دقیقاً دریچه اول و ورودیش با کار ایثاریه که مردم دارن انجام میدن. خب ما در این مجموعه به غیر از این که حوزه اهدا کنندگان عزیزمون رو در اداره کلای مختلف دیدیم، حوزه خیرین عزیز و حوزه مشارکت‌های بین بخشی که واقعا یکی از نیازهای سازمان انتقال خون هست و سازمانی که این همه رنگ مردمی داره، این همه مردم رو در کنار خودش میدید، نیازمند بود که در ساختار خودش هم این باور رو داشته باشه و این باعث میشه که همکاران عزیز ما بر این باور بیشتر، همونطور که از قبل بودن، بیشتر باور پیدا بکنن که حضور مردم اصله. یعنی اگر مردم عزیز ما در کنار ما نباشه اصلا سازمان انتقال خون معنایی نمیگیره و به همین دلیل بود که خب این معاونت تشکیل شد و یه سری شرح وظایفی براش تعریف کردیم که میگم از جمله همون نگاهی که به بحث اهدای خون هست، بحث اهدا کنندگان عزیز ما هست، بحث حوزه اطلاع رسانی در این زمینه به اهدا کنندگانمون و همچنین بحث مشارکت های بین بخشی و حوزه خیرین که ما این مقدار اینا رو در این مجموعه خیلی پررنگ تر دیدیم که مردم بالاخره اینکه دارن این همه کمک میکنن و کنار سازمان هستن، سازمان هم به این بلوغ رسید که باید اینها رو پررنگ تر ببینه.
خیلی خوب. آقای دکتر، با توجه به سابقه و پیشینه سازمان انتقال خون که خیلی این سابقه پررنگ هست و نوع عملکرد سازمان الان مخصوصا در استاندارد بین المللی و مقایسه با کشورهای دیگه میرسونه که چقدر در این زمینه فعالیت شده، ازتون میخوام سوال بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال دو سه سالی با کرونا دست به گریبان بودیم و یه مقدار توی اهداء خون تعللی شاید صورت گرفته و مردم شاید نگران این بودن که مشکلاتی براشون پیش بیاد، الان هنوز اون استاندارد و سابقه رو دارید؟ یعنی الان آیا مشارکت های خوبیه یا به هر حال چالش دارید؟
خدمتتون عرض می‌کنم واقعا اینو باید ما با افتخار اعلام بکنیم، ما مردم بسیار بسیار نازنینی داریم، بسیار مردم پایکار و با در همه عرصه‌ها، چه در عرصه‌های مختلفی که حالا کشورمون باش، بالاخره در حوزه‌های مختلف می‌بینید که مردم همیشه تو صحنه حضور دارن. در سازمان انتقال خون هم همین شکله. من این رو با افتخار اعلام کنم که اگر یه مقایسه حتی در این فضای کرونا که بالاخره در تمام دنیا یک مشکلات خیلی زیادی ایجاد شد، قطعاً به میزان اهدای خون ما هم یه مقداری قطعا ضربه‌ای وارد شد، ولی با تمام اون شرایط باز هم مردم ما رو تنها نمیگذاشتن. در همون فضای کرونا که واقعا شرایط خیلی بدی بود، شرایط خیلی خاص بود، ما هم سعی میکردیم که این فضا رو مدیریت بکنیم. شما میدونید که سازمان انتقال خون یک سازمان بسیار حیاتی است و اگر سازمان نتونه کار خودش رو خوب انجام بده و مردم حضور نداشته باشن، واقعا حوزه سلامت ما دچار مشکلات خیلی زیادی میشه. شاید مردم مردم عزیز ما این رو خیلی، بعضی از عزیزان ما این رو خیلی دقت نکرده باشن که اگر سازمان نتونه فرآوردهای خونی رو تهیه بکنه، بسیاری از عملهای جراحی بیمارستان‌ها واقعا دچار اختلال میشیم و در کل حوزه سلامت ما آسیب میبینه. و خوشبختانه در بعد از این ایامی که میزانی که بحث کرونا فروکش کرد و شرایط مقدار بهتر شد، ما الان در همین سالی که محضر شما هستیم 100% نیازهای بیمارستان رو در سراسر کشور داریم تامین میکنیم. تقریبا میشه گفت بالغ بر، یعنی حدود 100% رو بعضی از استانهامون که یک مقداری از لحاظ میزان اهدامون یه مقدار در سطح پایینی قرار دارن و شرایطشون خاصه، مشکلاتی پیش میاد یا مثلا اتفاقی میفته، از طریق اون سامانه‌ای که ما در سازمان انتقال خون داریم، بحث مدیریت فرآوردهای خونی هست، این رو ما در کشور داریم مدیریت میکنیم و این رو با اطمینان میگم، خوشبختانه با حضور مردم، حتی اینها همش مدیون حضوری مردم عزیز ما هستن که خونشون رو اهدا میکنن. هیچ مشکلی ما الحمدلله در سطح کشور در زمینه تامین خون و فرآوردهای خونی الحمدلله تا این لحظه نداشتیم و انشاءالله هم نخواهیم داشت.
آقای دکتر، آیا ذخیره تا یک مدتی دارید یا الان
بله الان من خوشبختانه باید به شما بگم ما ذخیره خونیمون الان در شرایط بسیار مناسب خوبی هست
برای همه فرآوردهای خونی.
بله ما تقریبا برای بیشتر فرآوردهای خونیمون هیچ مشکل خاصی نداریم. علتش هم اینه که اگر شما آمارامون رو هم نگاه بکنید، الان فضای اهدا خونمون در تمام بیشتر استان‌ها، یعنی شاید بگیم که اکثریت استان‌ها ما مشکل خاصی نداریم. بعضی از استان‌هامون مثل استان سیستان و بلوچستان که خب شرایط هم وسعت استان هم شرایط خاصی که استان داره، در بعضی واقع نه اینکه ما الان مثلا ذخیره 3-4 روز رو در استان سیستان بلوچستان، همین لحظه که من محضر حضرت عالی هستم، تا ذخیره من یک، یعنی استانی رو میگم که الان شرایطمون یه مقداری تازه ضعیفه، ذخیره 4 روز رو برای در حالت الان در حالت امروزی که خدمت شما هستیم داریم. و این ذخیره هر جا احساس بکنیم مشکلی ایجاد بشه از طریق اون سیستمی که ما در کشور داریم تأمین میشه و خدا رو شکر هیچ مشکلی ما در تأمین فرآوردهای خونی نداریم. اینم قطعا یه بخشش زحمات همکاران بسیار بسیار عزیز بنده در سرسر کشوره، ولی قطع به یقین حضور مردمه، یعنی با شما اگر مردم عزیز ما کنار ما نباشن قطعا سازمان خیلی نمیتونه در این عرصه موفق باشه. و این چیزی که با افتخار ما امروز اعلام بکنیم، سازمانی که مردم همیشه کنارشن، بهش مهربانی میکنن. البته شما هم مستحضر هستید که اگر ما به زبان ساده این رو بیان میکنیم که هر کسی که خونی رو اهدا میکنه جان سه فرد رو نجات میده، به خاطری که خون تبدیل به سه فراورده میشه که هر کدوم از این فراورده ها برای بیماران ما مورد استفاده قرار میگیره، و این حس نودوستی و حس خاصی که بین مردم عزیز ما همیشه هست و بهش هم میبالیم واقعا باعث شده که ما هیچ موقع مشکلی الحمدلله نداشته.
خیلی خوب. در تکمیل فرمایشاتتون آقای دکتر، در مورد خونهای نادر به نظر میرسه که ما حرف اول تو منطقه میزنیم.
بله
مثلا
بله.
تنها نماینده که در واقع حالا منطقه کشور ما هست. این مقداری بیشتر توضیح
بله
میفرم.
ما ببینید در حوزه سازمان بهداشت جهانی جدیدن یک متن رو چاپ کرده که این ترجمهش هم هست، همکاران ما هم دارن، ما هر جا هم که بالاخره به دوستانمون گفتیم اینو به حوزه‌های مختلف ارائه بدن برای که مردم بدونن. خوشبختانه تو بررسی هایی که انجام شده، سازمان انتقال خون رو جزء سازمان‌های برتر و در حد استانداردهایی که در سازمان انتقال خون داره الان امروز انجام میشه در سطح اروپا و آمریکاست. و ما به قول یکی از بزرگان ما که ما داشتیم محضرشون همین رو توضیح میدادیم، گفت یعنی ما از اونا هم بالاتریم، مثل اونا نیستیم، اونا مثل ما هستن. یعنی واقعا باید اینجا افتخار کرد که کشور جمهوری اسلامی الان استاندارداش در حد اروپا و آمریکا، و حتی من این رو به صورت علمی اصلا به عنوان یک کارشناس خدمت شما میگم، نه به عنوان یک نفر که مسئول هست در سازمان، سلامت خون ما در کشورمون جز برترین کشورهای دنیاست به خاطر نوع زندگی و سبک زندگی که مردم عزیز ما دارن، به خاطر اون مسائل اعتقادی که دارن، و اینها باعث شده که واقعیتش سلامت خون و فرآوردهای ما جز بهترین فرآورده در سطح دنیا باشه. در بحث خونهای نادر هم میدونید که کشور ما و سازمان انتقال خون ایران یکی از قطبهای اصلی این مجموعه است که ما در فضای بین المللی در این زمینه حرفهایی برای گفتن داریم و بالاخره در این مجموعه بزرگ همیشه به ایران به عنوان یکی از قطبهای مهم خونهای نادر نگاه میکنن و واقعا اینا افتخارات جمهوری اسلامیه. این افتخار هم شکل میگیره مگر با نیروهای متخصصی که ما در سازمان داریم و باعث میشه که خدمتتون عرض بکنم به خاطر سطح علمی که سازمان داره و همکاران عزیز ما که در این زمینه خیلی تلاش کردن.
بسیار خوب. حتما جناب آقای دکتر، مردم هم در حوزه فعالیت و کار جناب عالی سوال دارند. من یک فاصله بگیرم تا ببینیم سوالات عزیزان شنونده به ما میرسه که مطرح بکنم خدمتتون.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
عزیزان همراه، شنوندگان و بینندگان محترم، از شما سوال کردیم که شما آیا با شرایط اهداء خون و همچنین اهداء خون حرفه‌ای آشنایی کامل دارید؟ گزینه اول بله، گزینه دوم خیر، و شما پاسخاتون رو میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 یا شماره تلفن 22-65-21-53 به ما برسونید.
پیشنهاد بهتون بدم، عرض حضورتون، من سالیان سالی که خون بودم، یعنی نمیدونم شاید از سال 80 دارم، شاید هم عقب‌تر، منتها اون سالها سیستمی نبود و اینا کارت قدیمی به ما میدادن که اون کارت ها دیگه بعد از مدتی دیگه حالا گم شد، ولی آمد دادن تو سیستم. حالا همینا رو گفتم خدمت عرض کنم، من میرم این شعبه خیابون وصال خون بودم که مرکزی هست، واقعا خیلی هم شلوغه، یه زحمت بکشن یه لاین ویژه، یه خط مثلا جلوگونه برای کسایی که حالا جزو عضوهای قدیمی هستن بگذارن که یه مقدار کار زودتر را بیفته. گاهن شده من رفتم 40-45 دقیقه معطل شدم تا نوبت هم شده برای اینکه دکتر معاینه کنه، بعد حالا برم برای خون این داستان ها. چون ما بقیه شما هم بعضی وقتا اینجوری باشه، یعنی برای کسایی که حالا جزو عضوهای فعال شما هستن و کسایی هستن که سالیان تو این قضیه دارن انجام وظیفه میکنن، یک تسهیلات اینجوری گذاشته بشه خوبه. متشکرم، ممنون از بخش.
من یکی از کسایی هستم که واقعا خیلی علاقه دارم به این موضوع که حداقل هر 3 ماه یک بار خون بدم. منتها توی شهر ما، توی اسلام شهر، این محل نیستش که بخواد خونگیری انجام بده و هر وقت میخوام خون بدم متاسفانه اطراف من همچین جایی نیست. من میخواستم ببینم برای یه خون دادن من هر دفعه باید تا شهریار برم، چرا مثلا توی اسلام شهر یه جایی به این بزرگی یه همچین امکاناتی نباشه. من میخواستم با مهمون برنامه‌تون اگه میشه در میون بگذارید. ممنونم از شما، من نعمتی هستم.
بسیار خوب، دو عزیز بزرگوارمون سوالات خوبی رو مطرح کردند. اولین سوال که به نظر میرسه که این آقا اهدا کننده که خون حرفه‌ای هست.
بله، مستمر ممکن.
بله، و مستمر دارن خون اهدا بله. میکنن، حقشون هم زیاده دیگه
نسبت
به سازمان. تحصیلات براشون میذارید؟
خدمت رو اولا من خیلی واقعا تشکر میکنم و این سوالی که این برادر عزیزمون گفت، ایشون جز اهدا کنندگان مستمر ما هستن. اینی که فرمودن در وصال مراجعه میکنن، گاهن شلوغه و مثلا باید پزشک. اولا اینکه من یه توصیه بکنم به همه اهدا کنندگان بزرگوار و نازنینی که ما سالهاست خدمت شدیم، حتما باید پزشکان عزیز ما اینها رو ببینن قبل از اهدای خون. سلامت اهدا کننده برای ما در اولویت. ممکنه یه ذره وقت عزیزان ما گرفته بشه، پزشک محترم ما سوالاتی بکنه، این به خاطر اول از همه خود اهدا کنندگان عزیزه که با اهدای خون دچار مشکل نشه.
مگه کسانی هستن که بدونی که پزشک
نه نمیتونن. من منظورم اینه که ایشون که فرمودن مثلا این باید بمونن، من داشتم این توصیه رو تاکید میکردم که اصلا علت این که پزشک میخواد اینها رو ببینه، به غیر از این که ما به سلامت فرآورده هامون 100% دقت میکنیم و این یکی از صافی هایی است و یکی از اون مواردیه که نمیذاره که اگه مثلا احساس کنن اون فرآورده مشکلی داشته باشه ایجاد نشه. به غیر از اون، این بحث سلامت خود اهدا کنندگان، یعنی من میخوام بگم که اینجا کرامت خود مردم برای ما تو اولویت هم هست، یعنی اینکه اون اهدا کننده این شاید داشته باشه. نکته دوم این که فرمودن شلوغ، کاملا درست میگن. تو بعضی از مناسبت ها، حالا من تو عرایض بعدیمون اگه لازم باشه میگم، شرایط خب مرکز وصال ما یه شکلیه که شلوغ میشه و ممکنه این عزیزان دل ما که مستمرم هستن تو شرایط مثلا یه مقدار وقتشون گرفته بشه. قطعا درست میگن، ما برنامه داریم که حتما برای اهدا کنندگان مستمرمون خدمتتون عرض بکنم که یک شرایطی رو ایجاد بکنیم که گاهن که میان زیاد در این فضاهای این شکلی قرار نگیرن. یه خبر خوب بدم، شاید این عزیزمون خبر ندارن، ما در همین تهران بزرگ 4 مرکز جدید VIP رو، یعنی با شرایط خیلی ویژه مثل مرکز وصال،
چقدر خوب،
یکی در به نام مرکزی که در پل صدر در منطقه 1 ساختیم و که الان آماده است، داره خون اهدا میکنه، آدرس اینا هم بله شما. برای اهدا کنندگان عزیزمون اگه منزلش اون سمته میتونه برسه. یکی رو در شهید ستاری ساختیم در منطقه 5. بسیار این مرکزی که من دارم بهتون میگم مراکز کاملا با امکاناتیه، چون عزیزان ما سالها عادت کردن به وصال، شد در تهران این مشکل رو داشتیم، در اونجا ساختیم که اگر منزلشون به اونجا نزدیک باشه به اونجا هم میتونن مراجعه کنن. در منطقه 4 هم در منطقه دقیقاً روبروی پارک پلیس که بحه. در اونجا هم یه مرکز کاملا شرق تهران ساخته شده و در جنوب تهران خیلی. تمام آدرس های اینا در سازمان انتقال خون ما هست، عزیزان ما میتونن، حالا این عزیز دلمون که یه بار به وصال مراجعه کرد میتونه آدرس های اینا رو هم بگیره، شاید اصلا به منزلشون نزدیک باشه.
اونجا اگه پرونده داشته باشه
اصلا ما دیگه. سیستممون همه جا به صورت خیلی. کاملا وابسته به هم و آنلاین، یعنی سیستم
در سال مثلا
اصلا در هر نقطه تهران ایشون پروندهش میاد. خب بالاخره این سیستما دیگه انقدر پیشرفتن و دقیقاً که این کار صورت میگیره. به غیر از اون درست میگن، ما باید برای عزیزان اهدا کنندمون شرایط خاصی رو داشته باشیم، بالاخره قدردانی بکنیم. البته علای عزیزمون هم میدونه ما در مناسبت‌های مختلف از عزیزمون دعوت میکنیم و تقدیر میکنیم، ولی نکته‌ای که میفرمایند قطعاً به روی دیده میذاریم و قطعاً از این پیشنهادشون استفاده میکنیم.
سوال دوم آقای دکتر، آقای نعمتی که گفتن من اسلام شهر زندگی میکنم، بله. اونجا پایگاه
من سلام میکنم با آقای نعمتی عزیز و خیلی ممنونم ازشون که اینقدر تیزبینانه گفتن که بله درست میگن، ما یکم مشکلاتمون واقعاً همین هست. ما در بعضی از شهرستانامون در مخصوصاً در تهران فضایی رو برای بحث اهدای خون نداریم. قبلا یه کانکسایی بود، ما این رو در شأن اهدا کنندگانمون نمیبینیم. الان شما این مراکزی رو که من 4 مرکز جدیدی که در تهران گفتم ساخته شدن، ان شاء الله شما تو برنامه‌های بعدیتون از مردمی که میرن سوال کنید. بسیار مراکز خوب با امکانات خوب و با اون احترامی که ما برای اهدا کنندگانمون باید قائل بشیم. ما معتقد نیستیم که در فضاهای نامناسب خون گیری بشه از مردم عزیزمون. در اسلام شهر من این خبر رو بدم، ما جلسه با آقای منصوری استاندار تهران داشتیم، از اینجا هم از ایشون تشکر میکنم. مدیر کل استان تهرانمون رو در جلسه‌ای که خدمتشون بودیم با آقای منصوری استاندار محترم تهران، ایشون هم لطف کردن دستور رو دادن در زمینه اعطای زمین به ما در اسلام شهر، حتی در شهریار و مناطق دیگری که حالا چون تو سوالات شما نیومد، در استان تهران بحید. به خاطری که اون فضاهای رو ما ایجاد بکنیم، برای اسلامشهر هم برنامه داریم ان شاء الله، همکاران عزیز ما در حوزه‌های دیگر و به ما کمک بکنن، ان شاء الله ما بتونیم مراکزمون رو در این شهرستان ها هم ایجاد بکنیم.
بسیار خوب. قطع و یقین آقای دکتر، این ایامی که درش هستیم، محرم و ماه صفر که خواهد آمد، خیلی ها برای اهدای خون اقدام میکنه.
بله،
و جزء سنت های حسنه هست.
بله،
توصیه هاتون رو در این مورد بفرمایید.
ببینید، ما یکی از بالاخره هممون این شرایط رو شاید تجربه کردیم. بالاخره در ایام محرم و خصوصا شبهای عزیزی که پیش رومون هست، مردم بر اساس اون اعتقادات مذهبی، بر اساس اون دیدگاه هایی که دارن، خب مراجعاتشون به مرکز انتقال خون ما خیلی زیاد میشه.
بله.
من یه توصیه نکته‌ای رو خدمت دوستان بگم. میدونید که فرآورده‌های خونی اولا وقتی که ما بخوایم اینها رو برای بیمارانمون استفاده بکنیم، بالاخره هم یک مدت زمانی میتونن، یعنی یه تاریخ مصرفی دارن که بشه اینها رو استفاده کن. پس اگر یه حجم خیلی زیادی فرآورده‌های خونی در یک زمانی که ما به اون نیاز نیست وارد مجموعه بشه، عملا کار خیلی خوبی نیست. از طرفی نه میزان نیرو انسانی ما، نه تجهیزات ما، نه امکانات ما واقعا توانایی این رو نداره که در یک روز یک حجم عظیمی که ممکنه در یک هفته یا یک ماه به ما مراجعه میکنن، حالا تو دو روز بخوان بیان به ما اهدای خون کنن.
یعنی تاسوعا و عاشورا فقط نذارن برن.
حالا نکتم چیه؟ مردم عزیز ما این رو هم دیدیم، بالاخره نذر دارن. ما از سالهای قبل تر خیلی خوبی رو به نام نذر خون طراحی کردیم، به خاطر اینکه عزیزان دلمون که بالاخره نیتی دارن در این شبهای عزیز نیت کنن به نیت نذر خونشون. همکاران ما در سراسر کشور، در کل استانهای سراسر کشور ما این آمادگی رو دارن. عزیزانمون میتونن به همین نیت در همین شب نوبت بگیرد از همکاران ما در سازمان انتقال خون و اونها در زمانهای مشخصی که احساس میشه بتونیم از این فرآورده‌ها هم بهتر استفاده بکنیم، هم توان بالاخره همکاران ما در این حد و امکانات ما در اون حد باشه که شرمنده مردم عزیزمون نشیم، این کار رو، این آمادگی رو داریم. از همکارانمون ثبت نام میکنن و بر اساس نوبتایی که به مردم عزیزمون میدن بالاخره خونشون رو اهدا کنن.
این خیلی خوبه که آقای دکتر دیگه معطلی هم نداره.
بله، این همین فرمایش حضرت عالی. ما نیتمون رو تو اون شب ها میکنیم، نذر همینه دیگه. حالا اینکه شما بالاخره نیت میکنیم به همین شب های عزیز میخوایم اهدای خون کنیم، یادمون باشه مردم نازنین ما، شما این خونی که میدید میخواهید هموطنان عزیزتون ازش استفاده کنن، فکر میکنن به عنوان کوچیکتر شما، به عنوان کسی که بالاخره از همین واقعا شاید نسبت به این مردمون خیلی در جایگاه پایین تری قرار داریم، ولی اینو خواهشم اینه با این دیدگاه نظرتون رو بکنیم و در زمانهای مناسب ما در سازمان انتقال خون محضر شما هستیم و انشالله این نیت خوبی که دارین انشالله تحقق بده.
انشالله. و البته فکر میکنم تو این ایام دیگه مراکز و پایگاه های سیار شما هم فعال میشن.
بله، ما الان در این زمان خب همکاران عزیز من خیلی واقعا زحمت میکشن. خانم شاد یکی از جاهایی که خیلی از همکاران ما در حوزه سلامت زیاد دیده نمیشن و مظلوم هم هستن واقعا. شما باور بفرمایید به طور شاید شبانه روزی بعضی از همکارا در سیستم انتقال خون کار میکنن. بعضی از این فرآورده های ما ساعت ها نیاز داره. آخه فکر میکنن که خونی رو که ما میگیریم اینجوری که نیست. البته مردم عزیز ما میدونن ما رو این خون خیلی کارهای تخصصی انجام میدیم، به اون فرآورده هایی که مورد نیاز بیماران هست تبدیل بشه. اینا زمان میگیره، وقت میخواد، تخصص میخواد، دستگاه های مختلفی میخواد و همکاران عزیز ما خیلی بابت این زحمت میکشن. در این شبا که خب وظیفمون هست و باید این کار رو برای مردم عزیزمون انجام بدیم و با افتخار همین کار رو انجام
زنده باشین. ما همچنان فرصت داریم چند دقیقه‌ای که در برنامه پل مدیریت خدمت شما عزیزان شنونده و بیننده باشیم. خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه چند دقیقه از عزیزان و همکاران ارجمندمون در پخش شبکه رادیوی تهران فرصت گرفتیم که برنامه رو ادامه بدیم در محضر جناب آقای دکتر بنوچی که معاونت محترم اجتماعی سازمان ملی انتقال خون ایران و مهمان ارجمندمون در استودیو هستند. سپاسگزارم از همکارانمون در پخش. آقای دکتر، تصور این که در حوزه اهدای خون میشه کار خیر کرد و خیرینی رو در واقع داشته باشیم، شاید یک تصوریه که جای سوال برای خیلی ها داره.
بله.
چگونه میشه خیر تو این حوزه بیاد؟
اولا من این نکته بگم، از دیدگاه ما اهدا کنندگان عزیز ما متفاوتن. اولا همشون خیرن، آدمای خاصین. اگر شما برید با آدمایی که اهدای خون میکنن میبینید که تو تمام کارهای خیری دیگرم حضور پیدا میکنن. ما خیلی از عزیزانی که سالها در دفاع مقدس ما بودن الان جزء اهدا کنندگان مستمر ما هستن. یعنی بچه‌هایی که احساس میکردن یه زمانی باید بجنگ میگن در دفاع مقدس الان کنار ما به عنوان اهدا کنندگان در حوزه سلامت دارن میجنگن. و واقعیتش اینه که اصلا کل اصل اهدا خون یک فضای ایثار و از خودگذشتگیه. شما وقتی یک اهدا کننده میاد ارزشمندترین مایه حیاتش که همون خونش رو اهدا میکنه بدون هیچ چشم داشتی، من فکر میکنم فرهنگ ایثار از این زیباتر و قشنگتر واقعا دیده بشه. یه اتفاقی در کشور ما میفته، یه مشکلی پیش میاد، یه بیماری پیدا میشه، حالا یه فضای میبینید صفها از آدمهای مختلف، نگاههای مختلف، و این افتخار ما در سازمان انتقال خونه که پذیرای مردم عزیزمون با تمام تفکرات و فکرها و رنگها و نژادها و قومهای مختلفیم، این یکی از افتخارات سازمان انتقال خونه. و واقعیتش اینه از نگاه ما همه اینا خیرن، یعنی نگاه خیر و خداپسندانه دارن، ولی واقعیتش کارهای بزرگی هم بعضی از افراد برای خود سازمان انتقال خون میکنن. ما خیلی از آدمهایی داریم که الان مراکز اهدا خون رو تأسیس کردن به نام پدر بزرگوارشون که الان هست در استانهای مختلف زمین اهدا کردن، و این کار به عنوان یک سالات باقیاتی باقی مونده. ما الان نام مرکزی رو که خودمون ساختیم مزین کردیم به نام شهدای انتقال خون، بچه‌هایی که در دفاع مقدس در سازمان انتقال خون شهید شدن. سعی کردیم نام اونها یادگار بمونه و الان مونده در همین تهران شما مراجعه بکنین اسم این ساختمان‌های جدید ما به نام شهدای انتقال خونه. و چه زیبا الان خیرین عزیز ما که در بعضی از استان‌ها وقتی وارد میشیم اسمشون بر سردرب این ساختمان‌ها هست، اومدن ساختمون رو اهدا کردن، دستگاه‌هایی برای مجموعه انتقال خون خریدن، و با این کار مطمئن باشید ذره ذره خونی که اونجا از اهدا کنندگان گرفته میشه، آدم هایی که از این خون سلامت خودشون رو به دست میارن، تمام اینها خیر و برکتش برای اون خیرین عزیزیه که اتفاق افتاده. و مردم ما شاید قبل از این به قول شما احساس میکنن که سازمان انتقال خون چه نگاه چه شکلی باید با خیرین کار بکنه. ما همین امروز که محضر شما هستیم در سازمان انتقال خون اداره کل مشارکت اجتماعی، مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی که همون فضای خیرین عزیز ما دیده شده، و ما واقعا خیرین بزرگوار در کشور کنار ما هستن. منتها ما یه مقداری تو زمینه اطلاع رسانی و اطلاع دادن به مردم ضعیف بودیم که این با کمک شما همکاران بسیار بسیار عزیز و ارزشمند شما در حوزه رسانه، چه شنیداری، چه گفتاری، چه نوشتاری، واقعا این کمک رو دارن به ما میکنن. من اعتقادم اینه که شماها خصوصا همکارانمون در صدا و سیما رسانه واقعا به عنوان همکاران نزدیک ما هستید و دارید به ما به یه شکلی کمک میکنید که ما رو مردم بیشتر بشناسن، حساسیت ها رو بدونن، و مردم وقتی هر جا درک کنن باید حضور پیدا بکنن، حضور پیدا میکنن. از شما هم خواهشمون اینه که در این زمینه بیشتر به ما کمک کنید و از حوزه رسانه که سالا این کار رو کرده، ولی خواهشمون اینه که مخصوصا در حوزه خیرین، یعنی مردم وقتی که احساس بکنن این کار خیر چه ماندگاری داره برای مردم و چه اتفاقات خوبی در حوزه سلامت میفته، حتما حضور پیدا میکنن. ما هم با فراغ، یعنی با افتخار دست تمام خیرین عزیزمون به گرمی میفشاریم و در خدمت شما
زنده باشین. همونطور که شما هم اشاره کردید آقای دکتر، خیلی از خیرین وقتی که میخوان برن کار خیر انجام بدن، بعضی از کارها خب خیلی شاخص‌تر هست، بله، شاید به اون سمت گرایش پیدا میکنن، اما اگر بدونن که در حوزه سازمان انتقال خون و بحث کمک حالا ساختمان هست، فضا، تجهیزات و مثل اینها، 100% اعتبارات سازمان ملی انتقال خون الان کمه.
بله،
و اگر همین الان در واقع این کار
انجام واقعا بدن، یعنی من حالا اینا رو نمیگم، نمیخوام مردم احساس نگرانی کنن، ما وظیفمون رو با قدرت جلو بریم و این کار رو هم میکنیم، ولی واقعیتش هم فرمایش حضرت عالی ما اعتباراتمون واقعا اعتبارات مناسبی نیست و نیاز داریم که مردم کنارمون باشن. البته داریم تلاش میکنیم و ان شاءالله سعی میکنیم که این فضا رو هم تامین بکنیم.
یک چالش رو هم من دیدم در بین چالش هایی که سازمان انتقال خون داشت و میخوام ازتون سوال کنم چقدر صحت داره. به نظر میرسه که میزان مشارکت خانوم ها در جوون ها کمتره، درسته؟
بله،
آقایون بیشتر میرن.
حالا ما چون محضر شما هستیم باید رعایت بکنیم، چون یه مجری توانمند خانوم محضرشون هستیم. بله، ما واقعیتش اینه که شاید بگم اینم به خاطر به نظر من شاید کمکاری ما در حوزه فرهنگ سازی بوده. بله، متاسفانه میزان اهدای خون خانوم های مقدار پایین تر هست. البته در بعضی از استانهای ما خیلی خوبه، مثل استان لرستان، کردستان، مناطق غربی، ولی این هم با کمک شما و با کمک اون فرهنگسازی که میکنیم قطعا خانمهای نازنین و بزرگواری که همیشه کنار نظامشون، کنار مردمشون، کنار کشورشون بودن، قطعا تو این زمینه هم به ما کمک میکنن. باید یه ذره اطلاع رسانیمونو بیشتر بکنیم. یه نگرانی های خانم ها در بحث اهدای خون دارن که اینها رو داریم در بحث فرهنگ سازی آماده میکنیم و انشالله که این مشکل رو هم حل خواهیم کرد. بغیر از خانم ها، نگاهمون به جوان ها هم خیلی باید بیشتر باشه که جوانان عزیز ما هم در این عرصه بیشتر حضور پیدا بکنن.
امیدوار هستی. به عنوان آخرین سوال آقای دکتر، خیلی ها شاید این سوال رو میپرسن و براشون جای حالا ابهام داره، آیا ما فرآورده های خونی رو به کشورهای دیگه صادر میکنیم یا میفروشیم؟
نه نه، ما هیچ فرآورده خونی، منظورتون خونه، هیچ فرآورده خونی رو نه میفروشیم، اصلا اینطوری نیست. تنها چیزی که ما پلاسمایی که از خون گرفته میشه تبدیل میشه به داروهای مشتق از پلاسما، مثل IVIG، فاکتور 8 و سایر داروهای بسیار حیاتی. چون این صنعت در کشور ما هنوز پالایشگاه پلاسما ایجاد نشده، ما مجبوریم پلاسما رو به خارج از کشور تحت نظارت‌های خاص و استانداردهای خاص میفرستیم و این پلاسما تبدیل به دارو میشه و به داخل کشور برمیگرده. یعنی اینطور نیست که ما فرآورده خونی رو جایی به صورت فروش.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر فردین بلوچی، معاونت محترم اجتماعی سازمان انتقال خون ایران و مشاور عالی این سازمان. امیدوار هستم تعاملمون با شما بیشتر بشه و شما بیشتر حضور پیدا کنید.
ما از شما تشکر.
زنده باشید. ممنون از همکارانمون در پخش شبکه رادیوی تهران. تا فردا بدرود.